غزه شهر اشک و خون، غزه شهر لاله ها، شهر غیرت و شرف بر زمین آشنا.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله، نباید بذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفر است.
کودکی خواب نان میبیند در آغوش مادری که لالایی هایش خاموش شدند،
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ ها ساختند پیر میشود.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
بویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق میتوانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 6037 9982 7-0-7 و یا
کد دستوری 3-14 مربع.
دست و پا میزنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است. از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است. از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است.
گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف تقدیم می کند.
زندگی زیباست با موضوع تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده و راهکارهای فرزند پروری.
زندگی زیباست شنبه تا پنج شنبه 9:30 صبح.
یک قطره از دریا،
با موضوع شرح یک آیه در قالب نمایش.
هر روز 10:45.
تنین و
قرائت قرآن کریم همراه با ترجمه گفتاری نمایشی،
هر روز ساعت 15:45.
15:45.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در سال گذشته ما شعار جهش تولید با مشارکت مردم رو مطرح کردیم که این برای کشور لازم بود، بلکه به یک معنا حیاتی بود.
ایرانی، حیات ایران در گرو حضور توست.
امسال هم مسئله عمده ما مسئله اقتصاد،
مشارکت و سرمایه گذاری با من و تو.
برنامه ریزی دقیق و دلسوزانه با مسئولان.
بایستی حتما هم دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه گذاری برای تولید رو جدی بگیرن و دنبال کنن،
تا باز شود گره های کور اقتصاد
و جانی دوباره بگیرد
ایران عزیز.
کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند.
و امسال سال 1404
شعار امسال سرمایه گذاری برای تولید، که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد.
سرمایه گذاری برای تولید،
رمز حیات ایرانی آباد.
ای
چکاد سرفراز سربلند آزاد
ایران،
ای حصار استوار با ستاره همزاد
ایران،
ای دیار خرم امار آباد
ایران،
ای ستیغ سرکشیده از کمند بیداد.
ایران.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزین، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخ زدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرفایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرفا رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگر هم ظرفا رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آب کشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرفا رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتر هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
بیا ساحت بندگی را بسازی، به رنگ خدا زندگی را بسازی، بیا رکعتی آسمانی بخوانی، قنوتی پر از مهربانی.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
عاشق و بال و پربسته ای تو،
خدا را صدا کن که باران بگیرد،
بخوان تا جهان بر تو آسان بگیرد،
بخوان تا دلت رنگ دریا بگیرد،
شبت رنگی از صبح فردا بگیرد.
هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشقایم خجل باشم از آن. بسیاری از ابعاد شخصیت امام بزرگوار ما همچنان ناشناخته است.
اندیشه آفتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما مخاطبان همیشگی برنامه های رادیو معارف. در مجال امروز در برنامه اندیشه آفتاب که به تحلیل و بررسی اندیشه های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در حوزه های مختلف علوم اسلامی میپردازیم، با کارشناسی استاد محترم حجت الاسلام باقر صاحبی در خدمت شما هستیم. در همین آغاز برنامه خدمت ایشون عرض سلام دارم.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم و با عرض سلام به جناب آقای رجبی در خدمتم.
خیلی خوش آمدید جناب استاد. ما بعد از اینکه آرا و اندیشه های حضرت امام رحمت الله علیه رو در حوزه‌های مختلف علوم اسلامی مانند اخلاق، کلام، فلسفه، عرفان و تفسیر دنبال کردیم و چندین برنامه رو در باب نماز و اسرار نماز از دیدگاه حضرت امام با کارشناسی جناب استاد صاحبی دنبال کردیم، ورود به این بحث پیدا کردیم که خب حضرت امام در آثار خودشون از شخصیت‌های اسلامی یاد می‌کنن در حوزه‌های مختلف علوم اسلامی. به همین خاطر بحثی رو در باب رجال و شخصیت‌های مطرح در جهان اسلام از دیدگاه حضرت امام ورود پیدا کردیم و چند برنامه رو در باب فیلسوفان اسلامی جناب استاد صاحبی مباحثی رو مطرح کردن و چند برنامه ایست که وارد دانش کلام شدیم. در حوزه کلام خب حضرت امام اگرچه آثار مستقل به معنایی که در عرصه‌های مباحث اخلاقی فقهی کتاب دارن، در حوزه بحث‌های کلامی غیر از کتاب کشف الاسرار معمولاً در آثار دیگرشون گریزی به مباحث کلامی میزنن. از این جهت خب بحث کلام مورد توجه حضرت امام، دستگاه فکری حضرت امام در حوزه کلام ویژگی‌های خاصی داره که جناب استاد صاحبی در چند برنامه اول که بحث دانش کلام رو ورود پیدا کردیم به این ویژگی‌ها اشاره کردن و بعد وارد بحث متکلمان اسلامی شدیم. از حوزه کلام اهل سنت، کلام اعتزال و کلام اشعری شروع کردیم. در حوزه کلام اشعری، ابوالحسن اشعری و غزالی رو محور بحث قرار دادیم و به طرف کنم برنامه امروز به جناب فخر رازی باید بپردازیم. جناب استاد دیگه بفرمایید.
گفته شد که امام خمینی علی الله مقامه شریف در آثار خودش به برخی از متکلمان اسلامی توجه کرده و از متکلمان شیعی به بزرگی یاد کرده. امام در مورد متکلمان اشعری و معتزلی یک دیدگاه خاصی داره و برخی مبانی اینا رو نقد کرده و بررسی کرده، از جمله ابو اسحاق ابراهیم نظام معتزلی، ابوالحسن اشعری و آقای غزالی. الان میخوام بپردازیم به شخصیت جناب آقای فخر رازی. فخر رازی، محمد ابن عمر فخر رازی، متکلم، فقیه و مفسر ایرانیه که در سال 543 قمری در شهر ری به دنیا اومد و در سال 606 قمری در سرزمین هرات درگذشت. وی معروف به ابن الخطیب و ملقب به فخرالدین و امام المشککینه. آقای فخر رازی آثار و تألیفات متعددی داره. از جمله آثار و تصنیفات آقای فخر رازی میتونیم به مفاتیح الغیبش که حدوداً 32 جلد تفسیر کبیرش و مطالب العالیه، شرح العیون الحکمه، مباحث المشرقیه و الاربعین فی اصول الدین نام بود. اما شخصیت علمی آقای فخر رازی، جناب امام فخرالدین رازی یکی از اندیشمندان شناخته شده اشعریه که در راه اثبات آیین اشعری خودش خیلی تلاش کرد و آثار فراوانی هم برشته تحریر درآورد. ایشون یک متکلم تیزهوشی بود ولی دشمنی خاصی با فلسفه داشت و با اون حکما خیلی خوش نبود. فخر رازی اگرچه اشعری مذهبه ولی چون اهل اندیشه و جدله و ذهنش هم جدلیه، در برخی موارد هم به موازین اشعریت خودش هم پایبند نبوده.
باب این که عبور و عدولش به سمت نگاه های شیعیه که میگه پایبندی
دغدغه زیاد داشته، نه این ور بوده نه این ور بوده، هر طرف میخورده میزده، خلاصه اینطور حالتی بوده. از جمله کسانی که تمام قد مقابل فخر رازی ایستاد و مبانی و مطالب او رو نقد کرد، خواجه نصیرالدین طوسیه علی الله مقامه شریف. بخش عمده حرکت علمی خواجه رو ما باید ناظر به آثار و افکار فخر رازی بدونیم. خواجه نشون داد که نقدهای فخر رازی عاری از ارزش علمیه. تمام هم فخر رازی در نقد مبانی فلسفه نشان دادن بی اعتبار بودن فلسفه و عقله، کاری که خود غزالی هم دنبالش بود، یعنی از بین بردن عقل و تعقل گرایی که به عنوان یک چیز اصلی تشیعه. و فخر رازی میخواست کلام اشعری رو جایگزین فلسفه کنه. کار فخر رازی تخریب کار فلسفه بود. یه جوری حرکت کرد که فلسفه رو در انظار اهل علم یه جایگاه پستی و خفیفی بهش بده، متاسفانه. اما خواجه نصیر به سبب استقامت فکری و قدرت استدلال و تدلع علمیش در فنون مختلف به خوبی از عهده نقدهای آقای فخر رازی بر اومد. نشون داد که فخر رازی که نماینده اوج کار متکلمین اشعریه چندان در کار خودش قوت نداره و موفق نیست. لذا نتیجه این مقابله خواجه با فخر رازی این بود که بیمهری نسبت به فلسفه از بین رفت و عملا نشون داد که فلسفه آقای خواجه عملا نشون داد که فلسفه علم مفید و معتبره و از اون میشه در علم کلام و تثبیت آموزه‌های دینی استفاده کرد و بهره بود. حالا امام در آثار خودش به فخر رازی و مبانی او توجه داشته و او رو به امام فخر رازی و صاحب مباحث مشرقیه ازش یاد کرده با این القاب و معتقده که فخر رازی دارای یک سری مبانی سست و ضعیفیه و از اونجا که علم رو از مقوله اضافه میدونه نتونست اشکالات وجود ذهنی رو حل کنه. امام معتقده که فخر رازی با اون مقام علمیش درخواه چیزی رو نمیدید یعنی اهل بصیرت نبود، اهل کشف شهود نبود، چون علمش صرف مفهوم بود. لذا نه قلمش روحانی بود، نه عملش، نه گفتارش، و اصلا همه آثارش معلوم میشه که این شخصیت روحانی و معنوی نبوده، بلکه فقط خودش رو از اهل معنویت میدونست، اهل معنویت به زور خودش چسبونده بود. در حالتی جناب صدرم در بعضی از جاهای اسفار میگه هذا الفاضل، نمیگه جز حکما نمیارش. جناب سید جلال نقل میکنه که اگر خواجه متعرض فخررازی شد ولی متعرض غزالی نشد، گفت حالا فخررازی چیزای بلد بود تو فلسفه، او غزالی که اصلا التماس دعا و اصلا از فلسفه چیزی نمیدونه، همه را غلط و غلط فهمیده بود. امام معتقده که هیچ اثری از روحانیت و معنویت در او نمایان نبوده و فخررازی در آیاتی که استدلال کرده در تفسیر کبیرش همه را طبق فهم عوام الناس و حاصل قوه متخیلش بوده، یه تفسیری حتی بگیم تفسیر به رأی اینطور حالتی، خیلی ضعیف، خیلی ضعیف عوامانه. چرا؟ چون این آقا متصل به اون عالم غیب نبوده، اهل کشف شهود نبوده. امام این اعتراض به یه آقا داره روی هم رفته. اما مبانی آقای فخررازی، فخررازی داره آرا و مبانی خاصیه. به قول استاد ما میگفت که فخررازی تکاپوی در فلسفه ایجاد کرد، یعنی حرکت انداخت. مبانی داره. حالا چند جای آقای خواجه میگه هذا الرجل، خاطر که دروغ زیاد گفته، یعنی تهمت زده به بوعلی. آقا بوعلی در شفا اینو گفته، در حال خواجه گفت من رفتم رجوع کردم ندیدم. دروغ مناسب نیست شما بچسبینی به دروغ چیزی رو. چند جای اشارات خواجه میگه من رفتم رجوع کردم ولی این نبود که تو گفتی،
نسبت نادرست میده.
بله، و خیلی جا اول میگه فاضل آقای خواجه بش، و یه جا میگه ها در رجل، دیگه ناراحتش میکنه طور حالتی. از جمله آرایی که آقای فخر داره و امام نقد کرده جعله. فخر رازی شبهه مطرح میکنه و میگه که احتیاج ممکن به مؤثر یا در ماهیت یا در وجوده، و هر کدوم که باشه سلب شی از خودشه یا اثبات شی برای نفس شی لازم میاد و هر دو محاله. همچنین فخر رازی معتقده که در اتصاف ماهیت به وجود یا وجود به ماهیت در هر حالی اتصاف به امر عدمیه، بنابراین جائل بودن مؤثر برای ممکن اصلا صحیح نیست، غلطه، حکمای حرفای علکی زدن. امام در جواب شبهه میگه حرف فخر رازی زمانی درسته که قائل به جعل مرکب باشیم. ما کنم حرفمون به جعل بسیطه، شما حد محل نظارم نمیدونی. جعل بسیط یعنی شی رو ایجاد میکنه، نه اینکه شی رو شی قرار بده. تا مثلا امام میگه مثلا این تصوراتی که مال نفسه، خود نفس، فعل نفسه، اشراقات نفسه. بنابراین اثر جعل که وجود عین الربط صرف الربط به یه نحویه که اضافه تلفینی نداره، اشراق همون وجوده. پس اثر جل این نیست که یه وجودی رو ایجاد کنه دوتا چی بشه، باید تو چی جوابش میده.
درست. خیلی ممنون جناب استاد صاحبی. بحث ما در برنامه اندیشه آفتاب در ادامه توجه از تمام به آرا و اندیشه های متکلمین اسلامی به فخر رازی رسید و در این بخش از برنامه در باب شخصیت فخر رازی و آثارش و در نهایت برخی از آرایشون جناب استاد صاحبی نکاتی رو اشاره کردن که بعد از فرصتی که از تکنان محترم میگیریم انشاءالله با ادامه مباحث در خدمت شما هستیم.
تو آینه آتشی آفتابی، شکوفا و شفاف و از خیش رسته،
نگاه مرا برده تا بی نهایت، درم چشم آینه ای نقش بسته، شکوفا شده از موسم چشمهایت، بهاری که در شاخه هایم نشسته، بهاری که در شاخه هایم نشسته.
بررسی اندیشه های عرفانی اخلاقی امام خمینی رحمت الله علیه در برنامه
اندیشه آفتاب
با کارشناسی استاد باقر صاحبی.
یادت ای کوه سرف رازی، فریاد حق در سینه ها جاری، صبحی که از پیشانیت گل کرد، اینک سرود سبز بیداری.
خب جناب استاد صاحبی، در بخش اول برنامه امروز به اندیشه های فخرالرازی اشاره کردید، از مبانی آرایشون یاد کردیم و نقدی که از تمام به دیدگاهشون داره.
بله، دومین آرای آقای فخرالرازی صفت مؤثریت. فخرالرازی معتقده که اگر ممکن محتاج به مؤثر باشه، صفت مؤثریت با نظر به اون ذات مؤثر خودش ممکن خواهد شد، بخاطر اینکه اگر ممکن نباشه یا ممتنه یا امر عدمیه یا واجبه. این تو شقوق فخرالرازی اصلا متخصص این شقوق درست کردن های همینطوریه و در هر حالی تسلسل لازم میاد. امام در جواب ایشون معتقده که صفت تأثیر تنها در ذهنه، تو اردیش خارج. اون چی که در خارج مؤثر حقیقی وجوده، نه ماهیته، نه صفته، نه آرزه، وجوده. لذا صفت مؤثریت اصل نیست. حالا آقای فخرالرازی اصلا معلوم نیست اثرات وجودی یا اثرات ماهویه، اصلا وجود ذهنی را یه جا اصلا به سختی میپذیره یا جا نمیپذیره، یه مشکلاتی هست خلاصه باشه. اینجوری فلسفه رو باید بخونی، بعد با همین غلطگیری ها بیای وارد تفسیر قرآن بشی. حق داره امام بگه این حرفاش عوام الناس یا مثلا خیلی سطح پایینه. فخرالرازی نظر راجع به صادر اول داره. ایشون میگه که درباره صدور کسرت از عقل اول من اشکالات زیادی به مشاء دارم و بعدم نتیجه میگیره که سخن حکمای مشاء همش غلطه. چرا؟ بخاطر که اونا گفتن آقا از جهت نقص عقل اول یه چیزی صادر میشن، از جهت وجودش یه چیز. ما سوالم، من فخرالرازی سوالم اینه، اگر نقص، اگر عدمه، نقص نی عدم،
چجوری
از عدم چیزی صادر نمیشه که؟ امام در جواب این شبه، حالا من شبهش طولانی هم، من فقط خلاصش کردم. امام در جواب این شبه میگه که مراد حکما این نیست که از یک امر عدمی یا از یک امر سلبی چیزی صادر بشه، نه این نیست، بلکه مقصود اینه که همه صوادر و صادرها از وجود عقل، لکن به ملاحظه حیثیات. به قول میرداماد، لولا الحیثیات لبطل حکمت. ما حیثیت رو لحاظ نکنیم که در خارج عقل بسیط یکی بیشتر هم نیست، اما با توجه به حیثیات، از حیث مثلا چیزش فلک اول، از حیث چیزش عقل دوم، اینا که بتونن کسرت توجیه کنن. حالا امام نمیخواد بگه این کلام آقام مشا درسته، ولیکن شما دارن داره مغلطه میکنی،
فهمشون نادرسته.
بله بله، دفاع میکنه یه جا امام. اگر هم امام داره دفاع میکنه، میخواد اون پیشینه مشا حفظ بشه تا بیاد این سیر رو ادامه پیدا کرده باشه. یه بحث دیگه آقای فخرالرازی داره راجع به حدوث نفسه. فخرالرازی در بحث حدود نفس میگه که چرا جایز نباشه که نفس از قدیم تعلق به بدن نداشته باشه؟ چرا جایز نباشه؟ بعدم در ادامه میگه اگر حدوث نفس متوقف بر ابطال تناسخه، و ابطال تناسخ هم متوقف بر ابطال حدوث نفس میشه دور. خیلی مغلطه کرده و یه کسی که ذهنش دنبال مغلطه است، این دنبال حق نیست، نمیده دنبال حق نیست و همش دنبالی که به جوری فلاسفه رو خار کنه، بدبخت کنه و در نهایت هم تعقل و اون عقل رو که نوعا یکی از منبع مهم شیعه هست و بزنه زمین. اینا عنادن این ورودی رو کردن، هم خودش هم غزالی. امام معتقده که، البته امام با توجه به حکمت متعالیه، با توجه به مبانی حکمت متعالیه، معتقده که بطلان تناسخ و مسئله حدوث نفس دارای یک ماده برهانی هستن، چون با اون ماده برهانی هم تناسخ باطل میشه و هم حدوث نفس ثابت میشه. شما اون ماده برهانی رو نفهمیدید، همون جسمیته. اینو خوب برات روشن نیفتاد، اون معنای حیولا رو خوب درک نکردی، صورت نوعی رو نفهمیدی، همه رو قاطی کردی تو هم. این مشکل این بزرگواران همینه که فلسفه نخوندن. یکی که فلسفه خوب نخونده باشه، استاد ندیده باشه، این گرفتاری رو داره. ببینید، اشکالات بر فخرالرازی زیاده. حالا من فقط می‌خواستم چند تا رو اشاره کنم که امام با این شخصیت بود. یکی دیگه از شخصیت هایی که بعد از فخرالرازی قابل ملاحظه است، خواجه نصیرالدین طوسی. البته ما شأن خواجه علاوه کلامی بالاتر بود، ما در بحث های فلسفی و حکما ازش یاد کردیم. امام از خواجه به عنوان محقق خبیر، افضل المتأخرین و نصیر ملت و دین یاد کرده و امام میگه که خواجه خودش به تنهایی یک ملت بود. برای هیچ حکیمی حرف نزده امام، حتی برای صدرامی حرف نزده، میگه خواجه به تنهایی ملت بود، یک ملت بود. یکی دیگر از متکلمینی که امام، ما اون رو در بحث حکما یاد کردیم، هرچند دیدگاه آقای صدرا نسبت به دوانی کلامیه، ولی امام اون رو جزو حکما یاد میکنه، همین جناب جلال الدین محمد دوانیه که بعضی از مبانیش رو امام در همون بحثای کلامی ما اشاره کردیم. همچنین خفری هم از متکلمینی که امام ازش یاد میکنه. و تا برسیم به مکتب اصفهان، یعنی بعد از مکتب شیراز، در مکتب قبل هم گفته بودیم که در مکتب اصفهان نه تنها یک مکتب بلکه مکتب‌های متعددی وجود داشتن، از جمله مکتب تنزیهی. یعنی ما با این مکتب تنزیهی گرفتاریم. این مکتب ادامه پیدا کرد، گویا کسی هم متعرضش نشد تا عصر حاضر. حالا اینا نکات مهمیه که ما بعدا در جلسه بعد میخوام بپردازیم به علامه مجلسی، رجب علی تبریزی و قاضی سعید قومی.
علامه مجلسی جزء مکتب تنزیهی محسوب میشه؟
اینا بالاخره حالا چون ایشون یه مقدار متمایل به همین بحثای تنزیهی هم بود و میگفت فقط مثلا خدا مجرده بقیه مجرده، این تو حالتی ما میارمش پایین. حالا شاید علامه بگیم، من نمیخوام بگیم اهل حدیثه که بیارمش پایین، ولی امام باش درگیره روی هم رفته. ما چون مکتب متعالیه، مکتب یمانی آقای میرداماد و اینا رو بحث کنیم، اون مکتب تنزیهی که داره دست رجب علی تبریزی و از جمله شاگردش آقای قاضی سعید قومیه که میخوام در جلسه بعد به طور تفصیل بهش بپردازم. اما الان اشارهی که ما داریم ابتدا با آقای علامه مجلسیه که علامه مجلسی گویا متأثر از این مکتب تنزیهی هست، هرچند که در مکتب تنزیهی نیست ولی گویا متأثر بوده. ما اشاره به علامه مجلسی داریم، بعد اشاره خواهیم کرد که خود امام تصریح داره که قاضی سعید متأثر از استادش رجب علی تبریزی، با این که خود قاضی سعید قومی شاگرد فیض هم بوده. اما چرا این گرفتاری ها بوده؟ امام در بحثایی که با آقای قاضی سعید باز میکنه علت رو بیان میکنه. خیلی زیباست که انشاءالله ما در جلسه بعد به طور تفصیل بهش میپردازیم.
انشاءالله. خب خیلی ممنونم جناب استاد صاحبی از مباحث بسیار خوبی که در برنامه امروز اشاره کردید. ما در مجال امروز در ادامه مباحثی که در آراء و اندیشه‌های حضرت امام مورد توجه قرار میدیم، بحث متکلمین اسلامی رو جناب استاد صاحبی اشاره کردن، از شخصیت‌هایی که در حوزه کلام اسلامی داریم. جناب فخر رازی است که خب یکی از شخصیت هایی است که در حوزه کلام اشعری بسیار مشهوره و به فلسفه و انشای حکمی نقد هایی داره و کتابی رو در نقد انشای فلسفی می نویسه که البته خب جناب خواجه نصیر طوسی پاسخ های بسیار جدی و محکمی به نقد هایشون میده که عمدتاً ذیل بحث شرح اشارات به این مباحث مرحوم خواجه نصیر توجه داره. ولی با توجه به این که فخر رازی از مشاهیر حوزه فکری اشاعره محسوب میشه، هم در حوزه تفسیر و هم در حوزه کلام در نزد متفکرین اهل سنت توجه زیاد بهشون میشه، حضرت امام خب ضمن این که ایشون رو شخصیت قابل توجه میدونه، اما نقدهای اساسی رو در برخی از حوزه‌های فکری به ایشون وارد میدونه. از جمله در خود تفسیر قرآن حضرت امام میگه با توجه به این که ایشون مبانی فلسفی و حکمی محکمی نداره و فهم درستی از فلسفه رو شکل نگرفته، تفسیرش هم عمدتاً یک تفسیر عامیانه محسوب میشه و ناظر به عوام الناس. در حوزه مبانی فکری و آراء و اندیشه‌های جناب فخر رازی در چند حوزه از امام نقدهای جدی داره، به مسئله جلب صفت مؤثریت و در باب صادر اول و مسئله حدوث نفس و نهایتاً تناسخ که جناب استاد صاحبی به این مطالب اشاره کرده. من دیدگاه از امام رو در نقد این سنخ از مباحث جناب فخر رازی مورد توجه قرار دادن که امیدواریم مورد توجه شما شنوندگان محترم قرار گرفته باشه. جناب استاد صاحبی از حضورتون در برنامه امروز اندیشه آفتاب سپاسگزارم و از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه با ما همراه بودید تشکر میکنم و تا فرصت آینده همه شما رو به ایزد منان میسپارم. خداوند یار و نگهدارشون.
ای نور نبی پور علی روح خداوند، مرآت صفا ماه بلا مهر فرحمن، ای رای تو سر لوحه اسرار الهی، ای یاد تو دیباچه الطاف خداوند، برخواست با نام تو آوازه به کیهان، بنشسته به تدبیر تو هر فتنه و ترفن، ای آیت هم شمس هدا قبله دل بند، خوشنودی هر خاطر گیتی به تو خورسم، با کوکبه موسوی و فر مسیحا موسا به تو